کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عزیز راحتی، درود بر شما، ظهرتون بخیر، نوروز مبارک باشه، بهار مبارک باشه.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، سال نو و نوروز شما و همه مبارک باشه و امیدوارم که سال خوبی برای همه باشه. اجازه بدید ادامه بدیم. کتاب حالا حکایت ماست، مجموعه طنز از عمران صلاحی.
بله.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
نرم افزار. اخیراً یکی از شرکت‌های تجاری در یک آگهی یک صفحه‌ای در روزنامه‌ای نرم‌افزاری به دست حکیم ابوالقاسم فردوسی داده بود و نوشته بود شاید اگر فردوسی هم دسترسی به نرم‌افزارهای ما داشت، تهیه شاهنامه 30 سال طول نمی‌کشید. بعید نیست فردا سخت‌افزاری هم به دست سعدی علیه الرحمه بدهند. استقبال شعری. آقای عین شکرچیان، متخلص به شکر، بعد از مدتها غیبت به حکایت خانه آمد و گفت در روزنامه‌ای غزلی چاپ شده بود با ردیف چشم من که یک بیتش این بود: می تپد در خاک و خون با تاج و تخت سرنگون، در عزای بی تو بودن شهریار چشم من. این جانب به استقبال این غزل غزلی سروده‌ام و آورده‌ام که شما در صفحه خودتان چاپ کنید. غزل عین شکرچیان این است: شور شد از اشک‌های من خیار چشم من، ریخت برگ اشک خونین از چنار چشم من. رفتی و دور از رخ زیبای تو اصحاب عشق خفته اند آرام هر شب توی غار چشم من. مثل آن نانی که می افتد سراپا در تنور، می دود عشقم به سینه از تغار چشم من. ای شکر در دست تو خودکار گردد نیشکر، شکر افشاند کنون این نیسوار چشم من. از طرف حکایت خانه به عنوان صله، یک جلد کتاب فرهنگ لغات قافیه در اختیار آقای شکرچیان گذاشتیم که هر وقت قافیهش تنگ شد به وسیله فرهنگ مزبور آن را گشاد کند. اشتباهات. مادر بزرگی داریم که بیشتر کلمات را عوضی ادا می کند. مثلا به وزرا می گوید گذرا. چندی پیش که برف آمده بود رفتیم ماشین همسایه ما را هل بدهیم، چارچرخ خودمان رفت هوا، محکم خوردیم زمین و یکی از انگوش‌های دستمان شکست به طوری که تاندون آن پاره شد. مادر بزرگمان با هر که صحبت می‌کرد می‌گفت ما زمین خورده‌ایم و پاندولمان پاره شده است. حالا مدتی است در اخبار صحبت از محرومیت زدایی در کشور است. مادر بزرگمان به محرومیت زدائی هم میگوید محروم زدائی. چه کارش میشود کرد؟ اشتباهات دیگر. این اشتباهات لفظی محدود به مادر بزرگمان نمیشود. یک روز شوهر عمه من پسرش را به مهمانی معرفی کرد و گفت ایشان هم ابوی این جانب هستند. یک بار هم کتاب فروشی از ما پرسید از پرویز اخوی چه خبر؟ ما با اسم پرویز نبوی آشنا بودیم اما پرویز اخوی را نمی شناختیم. برای حفظ ظاهر گفتیم جوابی بدهیم که به همه بخورد. جواب دادیم بی خبر نیستیم، حالشان خوب است. از کتاب فروشی بیرون آمدیم و با خودمان گفتیم شاید پرویز اخوی یکی از منتقدان و نویسندگان تازه است که هنوز اسم در نکرده. به خانه که رسیدیم تازه فهمیدیم آن کتاب فروش حال برادرمان را از ما پرسیده است. یک بار هم بند را آب دادیم و کم مانده بود با یک نفر دوستیمان به هم بخورد. تلفنی با او صحبت میکردیم. وقت خداحافظی عوض این که بگوییم به خانم سلام برسانید و روی بچه ها را ببوسید، گفتیم به بچه ها سلام برسانید و از طرف ما روی خانم را ببوسید. سیری در غزل امروز فارسی. آقای عین شکرچیان، متخلص به شکر، تعدادی غزل از مطبوعات گلچین کردند و به حکایت خانه مبارکه آوردند تا آقای حکایتی آنها را مطالعه کند و دیگر به غزلیات شکرچیان ایراد نگیرد و تو سر مال نزند. ابتدا از غزلهایی که اخیراً در روزنامه اطلاعات چاپ شده است آغاز می‌کنیم. شاعری در غزلی نشان داده است که از خودکار می‌توان علاوه بر ماش پراندن استفاده‌های دیگری هم کرد. آنقدر از خود تهی شد خودکار شاعر که با آن دیگر به جای نوشتن می‌شد فقط نیلبک زد. شاعر دیگری از بین کالاهای سهمیه بندی شده به کم شدن سهمیه لبخند اعتراض دارد و ضمن دفاع از مصرف کننده دچار حالتهایی خاص می شود. دارد از سهم لبخند کم می شود، بر عزیز دل من ستم می شود. ابر در گریه خود ورم می کند، آنچنانی که من می شوم می شود. شاعر دیگری منتظر چشمه ماه طرف مربوطه است که بیاید و مشک او را پر از نور کند. تا بیایی و تو این مشک پر از نور کنی، تا سحر منتظر چشمه ماهت بودم. شاعری هم که اهل پنهانکاری نیست، ظاهراً کار دست خود داده است. چله چله مستم از شما چه پنهان، در خودم نشستم از شما چه پنهان. این ردیف نابم حسن انتخابم، کار داده دستم از شما چه پنهان. شاعر دیگری بعد از اینکه دوست خشمگین خود را به باغ عشق دعوت می کند، برای او این چنین روی میز می گذارد: بعد از این ای دوست با خشم تو عادت می کنم، بعد از این شب را به باغ عشق دعوت می کنم، هرچه دارم می گذارم روی میز، روح خود را مثل نانی با تو قسمت می کنم. دوست شاعر که از شب خوشش آمده است نمیخواهد صبح بشود و شاعر به خاطر او اقدامات غیر شرعی میکند و حتی متوسل به زور میشود. رشوه خواهم داد خورشید طلایی را به زور، با فریبی کهنه در حرفم سماجت میکنم. و بعد برای رعایت حال دوستش بعضی از صداها را سانسور میکند. بعد از این در خود صدای آرزو را میکشم، یعنی ای همراه حالت را رعایت میکنم. برای اینکه روزنامه کیهان دلخور نشود، غزلی هم از آن روزنامه انتخاب میکنیم. شاعری پس از پایبند شدن به نگاه طرف و حالی به حالی شدن چنین بلند میشود: نخست من به نگاه تو پایبند شدم و رفته رفته به چشمت علاقمند شدم. همین علاقه داغی که بود باعث شد چنان که سایر مردم نمی شدند شدم. به غیر سوختنی در لباس دود نبود، اگرچه در نظر دیگران بلند شدم. حالا که صحبت از دود شد، بیتی هم از غزلی که در روزنامه جهان اسلام چاپ شده است می آوریم. در این بیت می توان نای شاعر را به شکل لوله بخاری مجسم کرد: شب پیش می سوخت بی تو دلم، و دیدم که آهم پر از دوده است. فرشته الهام. استاد شکرچیان متخلص به شکر گفتند تصمیم گرفته ایم دیگر شعر عاشقانه نگوییم. پرسیدیم لابد به عرفان رسیده اید. فرمودند خیر، یک بار غزلی در وصف چشمان آبی فرشته الهام من سرودیم و آنها را به دریا و آسمان و چیزهایی از این قبیل تشبیه کردیم. بعد از اینکه شعرمان چاپ شد فهمیدیم فرشته مزبور چشمهایش ضعیف است و در آنها لنز آبی گذاشته. در وصف اعضای دیگر این فرشته هم شعرهایی گفته ایم، اما می ترسیم آن شعرها هم اصالت لازم را نداشته باشند. بد و بدتر. سالهای سال است که ما ناچاریم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. مثلا ما دو جفت کفش داریم که هر کدام عیبی دارد. یکی از کفش ها زیرش صاف است و در برف و یخبندان صاحبش را کله پا می کند و دیگری عیبش این است که هی جوراب آدم را از عقب پایین می کشد. ما چون حالش را نداشتیم هی دلا و راست بشویم و جورابمان را بالا بکشیم، کفش اولی را انتخاب کردیم. در نتیجه خوردیم زمین و دستمان شکست. نتیجه اخلاقی. کسی که نخواهد دلا و راست بشود معمولا زمین می خورد. حالا حکایت خبری است که در یکی از روزنامه ها چاپ شده بود. در این خبر آمده است افرادی که احساسات خود را تحت فشار کنترل می کنند بیشتر در معرض سرطان هستند، در حالی که افراد عصبانی و پرخاشگر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی هستند. راه دیگری نداریم، ناچاریم از بیماری قلبی و سرطان یکی را انتخاب کنیم. سوا کن صاحب سلیقه. سه خبر و سه تفسیر. مفسران، گویندگان و نویسندگان ورزشی رادیو، تلویزیون و مطبوعات برای زبان فارسی دستور جدیدی وضع کردند که میتواند حتی برای فارسی زبانان افغانستان و تاجیکستان مفید باشد. مثلا در جایی نوشته بودند فلانی با شعور فوتبال میکند. در روزگاری که همه چیزمان جعلی شده است میتوان از کلمه فوتبال هم مصدر جعلی فوتبالیدن را ساخت و آن را در جمله به کار گرفت. این هم جمله دیگر ساخته یکی از گزارشگران ورزشی. اجازه بدهید دنباله کار را بدهم خدمت ایشان که داشته باشند. سمعی و بصری. درباره حفظ محیط زیست تا کنون اقدامات زیادی صورت گرفته و برای جلوگیری از آلودگی هوا راه حل‌های زیادی ارائه شده، اما تا حالا کسی به آلودگی‌های سمعی و بصری فکر نکرده است. بعضی از صداها و بعضی از سیماها نیز باعث آلودگی فضا می‌شود. جالب اینجاست که همین صداها و سیماها هر جا که می‌نشینند از حفظ محیط زیست سخن میگویند. عشق. دوستی کتابی در زمینه ریاضیات تألیف کرده بود و میخواست آن را چاپ کند، اما هیچ ناشری حاضر به چاپ آن نبود. یک روز پیش ما آمد که برایش ناشری پیدا کنیم. گفتیم اگر ما خودمان هم ناشر بودیم این کتاب را چاپ نمی کردیم چون خریدار ندارد. پرسید چه کار کنیم که خریدار داشته باشد؟ گفتیم عنوان عاشقانه‌ای برای آن پیدا کن. گفت آخر ریاضیات که با عشق جور در نمی آید. گفتیم اتفاقا خیلی هم جور در می آید، زیرا چون عاشقان از همه بیشتر ریاضت می کشند. پرسید اسم کتابم را چی بگذارم؟ گفتیم عشق زیر رادیکال. باز هم آگهی. اگر تلویزیون قبل از برنامه آگهی تجارتی پخش می کند، ما بعد از برنامه پخش می کنیم. واکسیناسیون و ختنه توسط بانو، از تابلو درمانگاهی در شمال شهر. نگردید نزد ماست، روزنامه اطلاعات. سازمان انتقال خون ایران آماده نگهداری پسندازهای خونی شما. روزنامه جهان اسلام. با یک تلفن گوسفند درخواستی شما را در محل مورد نظر تحویل می دهیم. روزنامه اطلاعات. بعید نیست یک روز مشابه آگهی فوق را هم ببینیم. با یک تلفن گالون درخواستی شما را در محل مورد نظر تحویل می دهیم. بهار و نوروز. وقتی که استالین در اوج قدرت بود، مدیران مؤسسات دولتی شوروی سابق سعی داشتند جمله ای از او پیدا کنند که به مؤسسه آنها بخورد و آنها بتوانند آن جمله را با حروف درشت بر سردر ساختمان خود بنویسند. مثلا یک بار استالین گفته بود درخت انقلاب شوروی را خون مبارزان اکتبر آبیاری و بارور و بیمه کرده است. این جمله را 5 مؤسسه نوشته و بالای ساختمان خود زده بودند. وزارت کشاورزی شوروی کلمه درخت را درشت‌تر نوشته بود. سازمان انتقال خون داس و چکش سرخ کلمه خون را سازمان انتقال خون داس و چکش سرخ کلمه خون را سازمان آب لنینگراد کلمه آبیاری را زایشگاه آخماتووا کلمه بارور را و شرکت بیمه شهر گورکی کلمه بیمه را. کارخانه کود شیمیایی شهر کریوف آباد که کلمه مناسبی از سخنان استالین برای خود پیدا نکرده بود، طی یک تماس تلفنی با کاخ کرملین درخواست کرده بود که رهبر شوروی در سخنرانی بعدی خود به نحوی کلمه کود را هم به کار ببرد. حالا حکایت ماست با سردبیر مجله که از ما خواسته است چیزی بنویسیم که تویش بهار و نوروز و اینجور چیزها باشد. متاسفانه سردبیر این موضوع را دیر به ما گفته است. اگر زودتر گفته بود از شاعر گرامی آقای عین شکرچیان متخلص به شکر قبل از این که به سفر بروند درخواست می کردیم غزلی با ردیف بهار جهت مصرف حکایت خانه بسازد. شعر. برای اینکه در غیاب آقای شکرچیان حکایت خانه از شعر محروم نماند، یک بیت از غزلی را که در یکی از روزنامه‌های صبح چاپ شده است می‌خوانیم و با بیت دیگری آن را همراهی می‌کنیم. در من کسی درون مرا پوک می‌کند، دیریست ساز مرگ مرا کوک می کند. اینک ملال نیست که فهمیدم کسی با واو خیش خاک مرا کوک می کند. آیا دل تو هیچ در آن سوی آسمان یاد مرا هنوز تک و توک می کند؟ نفوذ و گسترش. گفت میدانی اخیراً ژاپنی‌ها هم کلاس‌های آموزش زبان فارسی دایر کردند؟ گفتم نه نمی‌دانستم. گفت میدانی سودی که شرح معروفی بر حافظ نوشته اهل یوگسلاوی بوده؟ گفتم شنیده بودم. گفت میدانی آلبانی هم شاعر پارسی‌گو دارد؟ گفتم نه نمی‌دانستم. گفت میدانی شعر سعدی را در بعضی از نقاط چین به فارسی میخوانند؟ گفتم خب منظور. گفت منظورم این است که بدانی زبان شیرین فارسی تا کجاها نفوذ و گسترش پیدا کرده. گفتم کاش در خود ایران هم نفوذ و گسترش پیدا میکرد. نگاهی به اسامی میدانها، مدارس و مؤسسات مختلف بینداز، ببین چند تایش فارسی است. تشبیهات نو. همیشه که نمی شود ابرو را به کمان و طاق و هلال ماه تشبیه کرد. شاعری نوآوری به خرج داده و در روزنامه سلام 24/11/70 ابرو را به منار تشبیه کرده است. می چرد در چمن خاطره آهوی بهار، گرم شد صوفی گل از دم یاهوی بهار، تا ابد بیرق والفجر برافراشته باد روی گلدسته نورانی ابروی بهار. برای سردبیر مجله هم بد نشد که هی از ما مطلب بهاری میخواست. همانطور که پینه‌دوزها کفش تنگ را با قالب گشاد میکنند، شاعری هم به وسیله سبد دایره حوصله ها را وسعت بخشیده است. نقل از همان روزنامه در همان تاریخ: حیف است فراموش کنی چلچله ها را، دامن بزنی دامنه فاصله ها را، با یک سبد آینه و احساس و محبت وسعت بدهی دایره حوصله ها را. بیت اول را همچون چلچله داشت آوردیم تا مطالبمان محض خاطر سردبیر بهاری شود. سردبیر: چه کار کنیم رضایت بدهیم؟ قدرت تخیل. هیچ صنفی، حتی شاعران، به اندازه دست‌اندرکاران سینمایی کشور قدرت تخیل مردم را زیاد نمی کنند. این کار از همان جشنواره‌های سینمایی آغاز می شود، به این ترتیب که اول 20 دقیقه از فیلم را قیچی می کنند تا بیننده کمی ذهن خود را فعالتر کند، 10 دقیقه دیگر فیلم را هم در اکران عمومی حذف می کنند تا ذهن بیننده آنجای خالی را خودش پر کند، در نمایش دوم 10 دقیقه دیگرش را میزنند تا خیال تماشاگران نازکتر شود، در نمایش بعدی سناریو دیگری روی فیلم میگذارند و بیننده خودش باید حدس بزند که خواهر هنرپیشه اصلی در واقع همسر اوست و همسر او معشوقه او. این کار علاوه بر افزایش قدرت تخیل تماشاگران گرامی، فیلم را هنری تر می کند و چه بسا همین عمل باعث برنده شدن آن در فستیوال های بین المللی شود. فارسی: میگویند اعتماد و سلطنه از اینکه زبان فرانسوی را می دانسته خیلی به خود می نازیده است. و باز میگویند ناصرالدین شاه در سفر فرنگ وقتی وارد فرانسه می شود یک بچه فرانسوی را به اعتماد و سلطنه نشان می دهد و برای رو کم کردن می گوید یاد بگیر نصف توست، فرانسه را مثل بلبل حرف می زند. حالا حکایت گزارشگر هنری مجله سروش است که در شماره 592 آن مجله نوشته است: هنرمند تاجیک که فارسی را به خوبی حرف می زند مشغول صحبت با طرف ایرانی خود می شود. شیوه های نو. از شیوه های نو در نثر امروز فارسی یکی هم جمله است که در روزنامه اطلاعات مورخ 4/11/70 زیر عکسی از لبنان آمده: اوضاع در این منطقه اکنون آرام ولی متشنج است. اختصاصی: به یکی از مدیران ادارات گفتند استفاده اختصاصی از اتومبیل‌های دولتی ممنوع است. گفت اختصاصی نیست، خانواده ام را هم سوار می‌کنم. شناخت اثر. برای شناختن ویژگی‌های یک اثر هنری هیچ روشی بهتر از خواندن نقد و بررسی مخالفان صاحب آن اثر نیست. از کهنه فروشی دو شماره مجله ارمغان گیر آوردیم که مال فروردین و خرداد سال 1337 بود. شماره اردیبهشت گیرمان نیامد. در این سه شماره مقاله چاپ شده است با عنوان نیما و دهنکجیهای او به شکوه شعر فارسی. هیچ یک از پیروان شعر نیما نتوانسته ویژگی‌های شعر او را اینچنین بررسی کند و نوآوری‌های او را نشان دهد. بیشتر معایبی را که نویسنده مقاله در شعر نیما پیدا و بررسی کرده است امروز از محاسن شعر نیما محسوب می شود. نویسنده از اسم و فامیل نیمایوشیچ هم نگذشته و نوشته است: شبی یارو پرانتز یعنی نیما پرانتز بسته خیشتن را در برابر بزرگی جهان هپروت اندک و ناچیز دیده گفت نیما، یعنی مایی در میان نی. نویسنده بعد از بد و بیراه گفتن به مانی نتیجه گرفته که نیما هم خودش را مانی می دانسته و مانلی هم همان مانی است که نیما برای ایزبوم کردن یک لام به آن اضافه کرد. نویسنده ادامه داده است: یوشیج داخل پرانتز یوش چون موش و ایج همانند گیج از نام دهکده‌ای در مازندران و پساوندی بندرآوردی و غیر پهلوی و اوستایی تشکیل شده است. منتقد به این شعر نیما اشاره کرده: مانده از شبهای دورادور بر مسیر خامش جنگل سنگ چینی از اجاقی خورد و در آن خاکستر سردی. و نوشته است که آن را یک آدم جن‌زده و سرسام گرفته به هم در بافته و دارای هیچ معنا و مفهومی نیست و برای درک آن باید یک دوره کیمیا و لیمیا و سیمیا و جفر جامزنی جنگیری و چلبوری را دانست. نویسنده اگر شعر امروزی ها را میخواند چه میگفت؟ ناقدان مغرض و مخالف با نقد های خود به فروش بعضی از آثار هنری هم کمک شایانی میکنند. قلمشان پویاتر و قدمشان استوارتر باد. کاغذ باطله. بعد از سفر آقای حکایتی و تعطیل حکایتخانه، مسئولان مجله از این جانب عین شکرچیان خواستند که جور او را بکشیم. ما برای اینکه دوچار عوارض جانبی نشویم گفتیم اصلا نویسندگی بلد نیستیم و در واقع همینطور هم هست. گفتند تو کارید نباشد، دیگران هم جور تو را میکشند. خواستیم ضرب المثلی به کار ببریم و بگوییم دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند، اما دیدیم این کشت و زر به چیزی مربوط نمیشود. تازه اگر هم بشود معلوم نیست دیگران چه کاشتند که ما بخوریم و یا ما چه میکاریم که دیگران بخورند. جناب آقای پورحیدری اولین کسی هستند که جور ما را کشیدند. کار ایشان به نوعی با کار ما مربوط میشود. ما تولید کننده کاغذ باطله هستیم و ایشان هم خریدار و مصرف کننده آن. حالا به چه مصرفی میرسانند خودشان بهتر میدانند. دوست عزیزمان آقای شفافی نسخه از کارت ویزیت این همکار و همسنف گرامی را برای من فرستاده است که می‌خوانیم. خریدار فرش، تلویزیون، یخچال، رادیو ضبط، موتورسیکلت، معامله و غیره. خریدار قدیم کاغذ باطله و بالاتر از همه واصل واقعی کاغذ باطله. این کارت متعلق به مسئول دفتر اداره است. لطفاً در نگهداری این کارت بزرگ کوشا باشید. آن را یا روی میز یا بالای میز روی دیوار ببندید. متشکریم. پورحیدری. در صورتی که تماس شما با تلفن ما برقرار شد فقط اسم و تلفن خودتان را بدهید. اگر خود پورحیدری نبود لطفاً در مورد فروش کاغذ باطله خودتان عجله نکنید. از جای دیگر با یا آشنا قیمت را گرفته و بعد با ما تماس گرفته و توسط منشی تلفن برای پورحیدری پیغام گذاشته و بعد از چند روز خود پورحیدری با شما صحبت میکنه. در عرض چند ساعت اقدام خواهد شد. وقتی خود شخص پورحیدری تماس گرفت گفت پیغام شما رسید، در صورت داشتن کاغذ باطله با شما قرار خواهیم گذاشت. به ما تلفن کنید و شماره تلفن و اسم فامیلی خود را بدهید که این اطلاعیه شما به دست ما رسید. پیغام توسط منشی به پورحیدری داده خواهد شد و پورحیدری خودش با شما تماس خواهد گرفت و میپرسد اگر کاغذ باطله داشتید با وقت قبلی به محل شما خواهد آمد و اگر همان وقت کاغذ باطله نداشتید برای چند ماه و با میل شما تاریخ خواهد زد برای ماه‌ها و سال‌ها و بعد خبری خواهد گرفت. در ضمن اگر از نشر تاریخ این اطلاعیه تلفن کردید و اگر منشی تلفن گفت پورحیدری از پیش ما رفته و تلفن او عوض شده، شما هیچ نگران نباشید. بعدها خود شخص پورحیدری پیش شما خواهد آمد. حتی بعد از 3 ماه و 6 ماه و 1 سال. در ضمن در صورت تماس گرفتن شما با ما، منشی حق ندارد از شما چیز دیگر بپرسد و بگوید که چقدر کاغذ باطله دارید و قیمت چقدر است و آدرس بدهید. لطفاً آدرس ندهید، چون منشی قبلی ها خلاف کردند. فقط خود پورحیدری با تلفن و یا حضوری با شما صحبت خواهد کرد. در صورت منحل شدن موقت تلفن ما، اگر واجب بود با آدرس منزل دائمی ما مراجعه و آدرس محل دقیق و تلفن خودتان را بدهید و بروید. در صورت قبول طرفین، مبنی بر دریافت چک، مقداری به اداره شما کمک خواهد شد. ما آن بدون تلفن کار میکنیم و ما الان بدون تلفن کار میکنیم و تلفن نداریم. امیدوارم که رضایت کامل شما را داشته باشیم. آرزو داریم که موفق باشید. در صورت قبول، شما جهت دریافت حواله چک پول مقداری به پول بار شما اضافه میشود. در ضمن انعام سرایدار به عهده ماست. ما همه روزه بدون تعطیل هستیم، شبها نیز هستیم. پورحیدری منتظر پیام شماست. می توانید آدرس انبار کاغذ باطله را از منشی تلفن گرفته و آن بار را بیاورید. شبها تا ساعت 10 یا 11 هستیم. خب آقای امید، وقتمون تموم شد. اجازه بدید که بقیه رو بذاریم برای فردا و شما به ادامه برنامه هاتون برسید و روزتون خوش.
تشکر میکنم آقای زرعتی. ممنونم.
قربان شما. ممنونم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
بله، یک سال